حالا وارد بشم این دو بحث، عرض کنم واقعیت دهمی که نسل امروز میباید لحاظ کند در انتخاب اندیشه راهنما، یک مسئله بسیار مهم همه زمان هاست، خصوصا قرن بیستم و همین امروز در جامعه ما، و اون مسئله تقدم ذهنیت است در واقعیت.
بله.
برای اینکه اهمیتون در شنوندگان شما معلوم میشود، عرض میکنم که جنگ 8 ساله اصلا خود شروع جنگ که آقای صدام به ایران تجاوز کرد و نیز ادامهش به مدت 8 سال که آقای خمینی ادامه دهنده بود، این به لحاظ دو ذهنیتی بود که در کله های آقایان صدام و خمینی وجود داشت و واقعیت باید خود رو تطبیق میداد با اون ذهنیت. الان همین جنگ اینکه این آقای بوش با عراق کرده، به امریکایی ها بهش میگن وسوسه عراق آقای بوش، میگوید که این بودجه داشته برای سد ساختن در برابر طوفان، این ورداشته خرج جنگ عراق کرده 78 میلیارد گفتن خرج لازم است برای اینکه این سدهای موجود رو تحکیم بکنن، سدهای جدید هم بسازن در برابر طوفان دوام بیاره. این آقا در بودجه پیشنهادی رو آورده کرده 30 میلیارد، مرز 6 میلیارد اضافه کرده شده 36 میلیارد. مهندسی ارتش تقاضا کرده 27 میلیارد برای محکم کردن این سدها. آقای بروشوره کاسته به 3 میلیارد و 600، من مجلس کرده 5 میلیارد خورده. نتیجه چی؟ نتیجه این شده است که امروز این بلا سر امریکا آمده بابت این وسوسه آقای بوش. هزینه شو مردم امریکا پرداختن به مردم عراق، برای اینکه این یک ذهنیتی آقای بوش در کله داشته که گویا هر چی ایشون میکنند و میگویند امر خداست و واقعیت باید تطبیق بدهد خود رو با ذهنیت ایشون. این همین کار آقای خمینی با ایران کرد که گفتم 1000 میلیارد زیان این جنگ شد بنابر برآورد خود این آقایان، یک نسل ایرانی هم قربانی شد برای اینکه یاد از جنگ ها از بین رفت و نفله شد، یا اینکه در طول 8 سال فرصت رشده که یک نسل دارد
از دست رفت،
چون فرصت رشده یک نسل 16-24 سال همین 8 ساله. درست شد؟
بله.
پس این مسئله بسیار مهمه. تمام جنگ هایی هم که تعریف شدن به جنگ های ایدئولوژیک در قرن 19 و 20، خصوصا در دو جنگ بزرگ قرن بیستم، اینا جنگ های چی بودن؟ جنگ تقدم و ذهنیت در واقعیت بودن. هر کس در یه ذهنیتی میخواست واقعیت رو بریزه تو. خود این غرب هم که دنیا رو استعمار کرد از این ذهنیت رو توجیه، با این ذهنیت که این استعمارگری رو توجیه کرد که تمدن و فرهنگ غرب جهان شمول است و مأموریت استعمارگر مثلا در اصطلاح اون روز اروپایی کسی بود که مأموریت داشت که این فرهنگ رو به جهانیان تسری بدهد، جهان به این فرهنگ در آورد و همه جهان دارای بهترین فرهنگ روی زمین بگردند. همین هم که به نام دین جهاد رو واجب میکنن، همین هم که الان مشغول کارهای تروریستی و انتحاری و غیره هستن.
همه
آقای ذهنیتش رو از واقعیت نمیگیرن، میگوین واقعیت داره تطبیق بده خود رو با ذهنیت که آقایان دارن. پس این پیروی واقعیت از ذهنیت و تقدم ذهنیت بر واقعیت که همون سببیت تجمهوری معروف یونانی است، هر وقت به هر کس به خود مراجعه کرد دید که به واقعیت میگوید تو بیا خود این هم بکن که ذهنیت من میتلرد، باید دیدن که این دیان زور و قدرت در کله دارند. اگر هم دین است، این دین به مسابقه دیان آزادی نیست، این دیان دین از خود بیگانه است که شده وسیله توجیه زورمداری قدرت نداری. تمام دیان های قدرتی که در هستی پیدا شده اند، در هستی موجود جامعه های ما تاریخ بشری پیدا شده اند، تمامشون بدون استثنا قائل بودن در تقدم ذهنیت در واقعیت و لزوم انطباق واقعیت با ذهنیت بدون استثنا. حالا اگر جامعه بخواهد که از این مصیبت تاریخی رها بشود، حالا خود ما ایرانی ها چرا به این روزگاریم، این دقیقا به این دلیل است که ما در سنجش ها، در راه حل‌یابی ها، در قضاوت ها واقعیت رو مبنا قرار نمی دهیم برای یافتن ذهنیت، عکس می کنیم. بنابر اون چه که قدرت رو محور می کنیم یه ذهنیتی می سازیم، می گیم که واقعیت خودشو باید بده منطبق کنه با اون. مثل این زندگی روزمره فرض کنیم که همین ازدواج در خانواده های ما ایرانی ها، خب دختر داریم پسر داریم، حالا بخواهیم ازدواج کنن، مبنا چیه؟ مبنا ذهنیتیست که خانواده دارد از ماهیت جویی هایی که در جامعه میخواد از راه ازدواج پیدا کنه. اینکه این زن چه طرز فکری دارد، چه تعلیمی تربیتی دیده، اینکه اون جوانی که میخواد با این همسر بشود بین این دوتا علاقه هست نیست، این و اینها چه نقشی خودشون میدن، چه مجموعهی میخواد درست کنن، برای چه نوع زندگی، اینا مطلقا مطرح نیست. این که خانواده تصمیم میگیره میگه دخترم رو شوهر دادم، اون هم اون خانواده داماد هم میگوید برای پسرم زن گرفتم. خب این دهن این دوتا جمله یعنی ذهنیت در واقعیت چی داره؟ تقدم به حاکمیت دارد. حالا اگر بخواد این نه واقعیت رو من قرار بگیره، و واقعیت یکی اینه که اینا دو تا انسان هم تصمیم و راجب آینده شون اینها دارد بگیرن، نه اینکه خانواده ها کاری نیستن، چرا؟ اونها هم واقعیت هم. اما یه خانواده در حد این که ببینه اون طرفی که میخواد به عضویت خانواده او در بیاد صلاحیت این عضویت رو دارد یا نه، حق اظهار نظر داره، نه بیشتر. به من انطباق ذهنیت به واقعیت داریم میگیم ها، بله، بقیه هم این دوتا واقعیت باید ببینیم با هم سازگاری میتوانم بکنم، در زندگی مشترک میتوانم بسازم، نمیتوانم بسازم. یه مبانی واقعی و یک به اصطلاح حقوق مشخص و یک معنویت مشترک که اون اشکالاق است، بله، اینها میباید که مبنای ازدواج بشود بین دو انسان. هست ایران؟ نه. هر جایی میگیم تو ایران نیست، من میگیم مثلا تو قرب هست، تو قرب هم کمیابه این چیزا. ولی خب حالا تو قرب این مقداری از اون دختر پسر از اون که درباره اونها تصمیم میگیرن مقداری آزادن، امروز در تصمیماتی که میگیرن خود را هم سهیم هم اگر تمام سهم رو نداشته باشن سهم زیادی دارن. عرض کنم به شما خب به این ترتیب بخواییم ما تغییر بدیم، یعنی هست امروز بخواد یک اندیشه راهنمایی پیدا کنیم، اون اندیشه میخواد که دائمی رو به ذهن بیاره، ذهن رو بیاورد که واقعیت واقعیت است و ذهنیت میبارد که از اون بیاد. این دوگانگی محل ندارد. اگر شد دوگانه و حالا چه بگه عینیت در واقعیت بر ذهنیت حاکم است که عکسش ها، چون اگر بگه واقعیت هم بر ذهنیت حاکم هست اونم در بیاد اون نظریه کذایی ها ازش سلیمی زیاد بیرون، اونم در درستش جمع کنه. واقعیت و ذهنیت به اصطلاح اگر شما چنان عقلی پیدا کنید که واقعیت رو همینطور که هست ببیند، در این صورت این یگانگی و توحید واقعیت و ذهنیت چه شده؟ حاصل شده. حالا بخوام اینا رو تفصیل بدیم، میشود به این که از آغاز در برابر تعبیر قرآنی اول موجودی که به تقدم ذهنیت در واقعیت قائل شد و به عمل درآورد و این مبنای و مثلا این نجات پرستی را هم بانی شد، فرشته بود که از این راه گذر شد. چی؟ ابلیس. برای اینکه او یک ذهنیتی از در کله خود ساخته بود که گویا چون ایشون از آتش خلق شده و آدمی از خاک، در ذهن او آتش برتر است از خاک، از او برتر است
از انسان،
از انسان. این ذهنیتی بابت این ذهنیت اسیان کرد و بابت این اسیان ابجه شد و ویران کرد و ویران شد تا روز قیامت. یعنی به اصطلاح مبنای این که آدمی از خط از آزادی خود غافل می شود، از حقوق خویش غافل می شود و ویرانی بر ویرانی می افزاید، همونجور که در مثالهای آقای بوش آقای خمینی گفتیم، بر می گرده به این تقدم ذهنیت در عینیت در واقعیت. و اگر بخواد این رو تصحیح بکنه اول میباید که این ترک احتیاط کنه، یعنی یک اندیشه راهنما میخواد که اون رو چه بکنه؟ احتیاطش رو به این دوگانگی از اون بستاند، یعنی اون رو رها کنه از این احتیاط. این بدترین احتیاط هاست. به جوری که بسیم فرض کنه یه طبیبی گفتن مثل یه دفعه ما پدر من یک پسر عموی داشت، ایشون معتقد بود که جوش شیرین علاج همه درس هست. گفتن
دوباره
حالا میگم میگفتی آقا که یک حسبه داره، میگفت تا یه دمت خواهی جوش شیرین بخوره حل میشه، درست میشه. سر درد جوش شیرین، مرض سینه پهلو جوش شیرین، خونه ذهنیتی ساخته. یا کسانی که الان هستن توی دنیا میگویم که بیمار به طبیب نباید مراجعه کنه، فرقه هستی.
بله
در همه فرانسه هم هستن،
در امریکا هم هستن. بله
خب به ذهنیتی میگه واقعیت باید خود تو تبدیق به دنیا میتره به هم بیمار شد بمیرد.
بله
این دوگانگی رو که برداری اون وقت هر واقعیتی خود میگوید که ذهنیت متناسب با او چیست. مثل خود انسان، همین دیروز کسی از من سوال میکرد، گفت که این حقوق انسان شما رو که من خوندم و این خصوص اون که انسان کیست و حق چیست، اینا رو خوندم به این نتیجه رسیدم که خیلی عالیه، اما خب این مثل که ما این آرمان دنیای واقعی این انسان هایی که ما میبینیم که هیچ همچیزه نیستن. خب این وقتی واقعیت نداره چه فایده داره؟ خب خیلی عالیه. اما واقعیت اینه که این انسان هایی که هستن اینا هستن که ما میبینیم. حالا خب خود رو به اصطلاح کارش روانشناسی و روانکاوی این مطالب است. و تو خب اگر اینجور هست که این هم که شما مداوا میکنید مداوا نکنید. من اینکه نه واقعیت این هست که نه دیوانه. ولی نه شما نمیدید که این دیوانه ها واقعیت هست. اینا دینار هست. واقعیتی که شما میخواهید اونها رو برگردانید به آن انسان سالم است. حالا اون هم که انسان کیست و حقوق چیست واقعیت های هستی و اونه. اونی که ما هستیم از انسان های از خود بیگانه ایم. از حقوق خود قافل. از اون نمیدونیم که آزادی ذاتی ماست. یکی میگه تقریب بر آزادی مقدم است. یکی میگه حالا آزادی به چی کار من میاد؟ نان روز من میشه؟ برای اینجوری؟ وقتی قاتل است، پس این در دنیای مجاز است. این در عالم خیال پیش را داشته به ریشه موجودیت خود میزند. اگر بخواد، باید دل گرده به واقعیت. از خود بگم انسان بخواد به خود بگاه کنه به عنوان یه واقعیت یه اندیشه راهنمای پیدا کنه که این خود انسان رو در اون حقوقش در استعدادهاش بر خود انسان معلوم بکنه اون وقت میفهمه که اهمیت مسئله خیلی هنوز بیشتر از این است که تقدم ذهنیت مثالهایی که زدم که جنگ 8 ساله رو نمیدونم جنگ بین ملل دوم و جنگ هایی که به نام ایدئولوژی و مرام و دین و این چیزا در دنیا بود الان هم هست
بله.
از همه اونها مهمتر اینه که انسان خود رو گم کرده چرا به یه ذهنیت دیگه ذهنیت رو مقدم کرده یک ذهنیتی به خود به عنوان انسانی که من هستم به خود داده نتیجه این موجود عجیب غریبی که خود هست به این ذهنیت تطبیق بده شده این مثلا یکی میگه من باید میلیونر بشم یه ذهنیتیه حالا خود چه میخواد نوبت رو تطبیق بده به این ذهنیت هر تقلب و نیرنگ و کلک و کلاهبرداری و دزدی و هر راهی رو مجاز میدونه برای رسیدن به این انسان میلیونری که تو ذهن خود ساخته یا آقایی که این روش کردن و رفتن پریبش دادن گفتم که شما هر کسی گفتید برود رفته حالا هم باید بگید که صدام برود صدام کارتر برود برود صدام برود کارتر برود اون گروگانگیری شده جنگ 8 ساله آخر هم جان زهر پس این انسان محتاج اون اندیشه راهنمایی است که بهش امکان بده خود رو به عنوان اون موجود طبیعی قبل از این که از خود بیگانه بشه چی کنه؟ باز بشناسه هر انسان این کار بکنه و این هر اندیشه که این امکان به آدمی بده اون اندیشه است که دوگانگی ذهنیت و واقعیت رو از میان بر میداره و انسان رو آزاد میکنه
جای مرشتت به این ترتیب واقعیت منظورتون واقعیت هاییست که از خودشون هستی دارن نه این که در ذهن میسازیم من...
بله اما اون پدیده هاییست که تو هستی هستن
بله.
در رابطه هاییست که انسان ها برقرار میکنند اگر این رابطه ها ترجمان ذهنیت نباشند
بله
دارن ترس کنید شما در طبیعت رابطه دارید به طور طبیعی ولی که از ارتزاق میکنید و محیط زیست شماست اما همین رو اگر شما تابع ذهنیت بکنید مثلا میگه آقا من باید از این زمین سالی فلان قد محصول بردارم این بایدی که میگه وقت سبب میشود که شما به کود نمیزنن فلان باید به اون زمین بدی چی بکنی چی بکنی بعد از 2-3 سال اون زمین پدر اون زمین رو در بیاری تبدیلش کنی به بیابان و خشت لمیز و برای اینکه گفتی من باید به این کار بکنم برای به واقعیت رو تابع کردی به یک ذهنیتی که در کله خود ساختی
بله
مثل همین قضیه ها دیگه یه برنامه هایی برای این کشاورزیشون درست کردم طبق اون عمل میکنم به اصلا تولید هم بود مصرف هم بود خب زیادی میاد حالا ماهی میرن این تو دریاها تا بخواد سید میکنن، بعد میرن زیادی میرن تبدیلش میکنه به خوراک، میده به گاو، بعد میرن یا گوشت میده به گاو، بعد میرن جنون گاوی میگیره، بعد مصیبت میشه به گاو میکشه، پره درست میکنه، بعد میره بزور بخورن به حیوان. خب هم مریضی این واقعیت تابع جهیل کده همی حالا اسمشو بزنه رشد اقتصادی 70% تولید بشری بیرانگر است و این که زیسته که آلوده میکنه خود انسان رو بیران میکنه، منابعش از بین میبره، در این هم با هم جنگ هم میکنه، تازه به این هم میگه رشد اقتصادی. اینشه که وضعیت وحشتناکی درست کرده بشر بابت این حاکمیت ذهنیت بر واقعیت و چقدر مهمه اون اندیشه راهنمایی که به عقل آدمی امکان بدهد واقعیت رو همونطور که هست ببیند. این دعای پیامبر اسلام بود، میگفت خداوند به عقل من اون توانایی رو بده که واقعیت رو همون که هست همونطور که هست ببینم. باشیم مسلمان ها این دعا رو عمل می کردن. اوه این چطور چارده ازم این همه ویرانگری رو که نکرده بودم هیچی به جای اون روش کرده بودم، دنیای امروز ما دنیای دیگری بود. خب این ظاهرا ما دیگه بیشتر از این نمی توانیم اینکه از وقت چیز ما گذشت.
خیلی ممنون آقای
والا. به بحث آینده رو یک مقدار از بحث خبر کم می کنیم و اضافه میکنیم به این بحث نظر. همینطور که میبینید این هم بسیار مهمه بدون این بحثا اون بحثای خبر و اینا هم درست نمیتوانه آدمی دو تهمه چرا اینجور میشه چرا اونجور نمیشه.
بله درست میکنیم. در چهات خیلی سپاسگزارم. انشاءالله دفعه دیگه اگر خبرهای باز لازم برای توضیح کمتر باشه انشاءالله کمتر بهش میپردازیم و به این بحث نظری رو تموم خواهیم کرد
انشاءالله.
خیلی سپاسگزارم آقای بنی‌صدر، براتون شب خوبی آرزو دارم.
ممنون، روز شما هم خوش.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای بنی‌صدر در رابطه با مسائل مبتلا به حاکمیت سیاسی در ایران و نیز در دنباله گفتگوی ما در رابطه با واقعیت هایی که جامعه امروز ما به خصوص نسل جوان برای انتخاب اندیشه راهنما باید در نظر داشته باشند توجه می فرمودین. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو دارم. تا لحظاتی دیگر به دنباله خبرها توجه فرمایید.